ساعت 16 به وقت تهران و 13:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایان بررسی‌های خود در مورد ایران را منوط به همکاری تهران کرد. معاون وزیر خارجه ایران میگوید سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران خوب و موفق بود. ارتش سوریه و حزب الله لبنان به شهر زبدانی در نزدیکی مرز دو کشور حمله کردند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه در وین اعلام کرد در صورت همکاری ایران آژانس میتواند تا پایان سال جاری میلادی بررسی‌های خود درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران به پایان برساند. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات هسته‌ای، برخی از کشورهای گروه 5 به علاوه 1 حل این موضوع را از جمله شرایط آغاز اجرای توافق جامعه هسته‌ای با ایران می‌دانند، اما ایران می‌گوید این موضوع مربوط به گذشته است و پیشتر گفته بود که حل آن نباید تا ابد ادامه یابد. بر اساس این گزارش آژانس باید ماهیت صلح‌آمیز بودن یا نبودن برنامه هسته‌ای ایران را در دوره اجرای توافق تایید کند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران را خوب و موفق ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی عضو ارشد در هیئت مذاکره کننده اتمی ایران ضمن تاکید بر آمادگی تهران برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه ابعاد نظامی احتمالی در برنامه اتمی ایران ابراز امیدواری کرد که در حل مسئله ابعاد نظامی احتمالی پیشرفت حاصل شود. وی با اعلام آمادگی ایران برای سرعت بخشیدن به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در موضوع قدیمی ابعاد نظامی احتمالی گفت اکنون فرصت خوبی پیش آمده که این مسائل و ادعاها در فضایی آرامتر حل و فصل شود. تلویزیون گروه حزب الله لبنان روز شنبه گفت که ارتش سوریه و این گروه حمله بزرگی را به شهر زبدانی که در نزدیکی مرز سوریه با لبنان قرار دارد آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از تلویزیون حزب الله لبنان، شهر زبدانی هدف آتش توپخانه سنگین و بمباران هوایی قرار گرفته است. این شهر که در دست شبه نظامیان سنی است در نزدیکی بزرگراه دمشق بیروت قرار دارد. به نوشته رویترز، تصرف شهر زبدانی دستاورد استراتژیک بزرگی برای حکومت بشار اسد به شمار می رود. معصوم استانکزی نامزد وزارت دفاع افغانستان نتوانست رأی اعتماد نمایندگان پارلمان این کشور را به دست آورد. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تنها 84 نماینده از 212 نماینده حاضر در پارلمان افغانستان به آقای استانکزی رأی اعتماد دادند. معصوم استانکزی از چند هفته پیش به این طرف سرپرستی وزارت دفاع افغانستان را بر عهده داشته است. وی دومین نامزد وزارت دفاع افغانستان است که رأی اعتماد پارلمان را کسب نکرده است. رهبر حزب عمده مخالف و محافظه‌کار یونان میگوید رأی نه در رفراندوم یک شنبه موضع کشور را در مذاکرات با اعتبار دهندگانش به شدت تضعیف خواهد کرد. آنتونیس ساماراس روز جمعه گفت همه اروپا پیروزی نه را چون رد خود واحد پولی یورو خواهند دید. بکتاش خمسه‌پور و تحولات یونان در آستانه رفراندوم روز یک شنبه.
نخست وزیر چپگرای یونان الکسیس سیپراس جمعه به ده‌ها هزار تن از هوادارانش در آتن گفت که رأی نه در رفراندوم یکشنبه نمایانگر گزینه‌ای برای زندگی با عزت در اروپا است. الکسیس سیپراس از یونانیان خواست یک نه با افتخار به التیماتوم‌ها و آنهایی بدهند که به گفته وی دچار وحشتشان می‌کنند. نخست وزیر یونان پیشتر گفت همه پرسی یک شنبه درباره ماندن یا نماندن یونان در محدوده یورو نیست. در حرکتی کم سابقه 16 مقام پیشین نیروهای مسلح یونان با امضای اعلامیه مشترکی از مردم آن کشور خواستند پیشاپیش رفراندوم یک شنبه در مورد قبول یا رد مطالبات اعتبار دهندگان برای ریاضت بیشتر، آرامش و وحدت ملی خود را نشان دهند. شورای کشوری، بالاترین دادگاه اجرایی یونان، روز جمعه با رد درخواست دو شهروند که خواسته بودند برگزاری رفراندوم یک شنبه خلاف قانون اساسی شناخته شود، اعلام کرد همه پرسی طبق برنامه روز یک شنبه برگزار می شود. در همین حال یک نظرسنجی تازه دو روز پیش از برگزاری رفراندوم یونان از تنگاتنگ بودن آرای موافق و مخالف حکایت دارد. صندوق نجات مالی محدوده یورو که رسما بزرگترین اعتبار دهنده به یونان است روز جمعه گفت آن کشور را به خاطر ناکامی در این هفته در بازپرداخت 1,600,000,000 یورو به صندوق بین المللی پول در قصور از پرداخت بدهی‌هایش می‌داند. با وجود اینکه آتن بازپرداختی را به خود صندوق از دست نداده است. مقامات ارشد بانکی در یونان روز جمعه با وزیر دارایی یانیس واروفاکیس، معاون نخست وزیر یانیس دراگاساکیس و وزیر علل بدل دارایی دیمیتریس مارداس دیدار کردند. از سوی به گفته پلیس یونان ده‌ها معترض روز جمعه به سوپرمارکتی در حومه آتن هجوم بردند و بین مردم مواد غذایی توزیع کردند. رئیس گروه وزیران دارایی محدوده یورو یرون دایس بلوم روز جمعه شدیداً اظهارات وزیر دارایی یونان را رد کرد که اظهار داشته است یونان و اعتبار دهندگانش روی یک سیاست مالی و اصلاحات بسیار بسیار نزدیک شدند و اینکه تنها مسئله‌ای که مانده بخشش بدهی است که پیروزی نه در رفراندوم یک شنبه به توافقی خواهد انجامید. نخست وزیر یونان الکسیس سیپراس روز جمعه در پیامی تلویزیونی به ملت یونان از رای دهندگان خواست تا پیشنهادهای اعتبار دهندگان برای ریاضت بیشتر در ازای وامهای نجات را رد کنند. میزان بدهی های یونان به وام دهندگان به برآورد خبرگزاری رویترز بر اساس داده های رسمی بیش از 240 میلیارد یورو گزارش شده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-849.
خب حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
آمریکا باید توجه داشته باشه که 90% مردم ایران میانه رو و طرفدار آقای روحانی هستند. اگر این تفاهم نامه هسته‌ای صورت نگیره و دل آقای روحانی بشکنه، دل 90% مردم ایران شکسته و همگی دشمن آمریکا میشن و در ایران آمریکا هیچ دوستی نخواهد داشت. آقای روحانی روی خیلی از تندروها ایستاد، چه زخم زبانها شنید، ولی پای حرف خودش ایستاد. پس آمریکا کمی فکر کن به عاقبت کارت.
آقای اوباما بزرگترین خدمت به رژیم حاکم بر ایران کرده است که در مورد برنامه‌های هسته‌ای رژیم با این رژیم وارد مذاکره شده است. حالا اگر به توافق برسن که رژیم حاکم بر ایران به شدت تقویت خواهد شد و اگر به توافق نرسن پایه رژیم چه از سوی داخل و چه از سوی خارج سست خواهد شد. با تشکر.
جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای می‌خواد که همینطور که به زور به مردم حکومت می‌کنه و زور میگه به کشورهای دیگه هم زور بگه. بعد به دست آوردن سلاح هسته‌ای بیشتر هم به مردم زور میگه، چون خیالش راحت میشه که احتمال جنگ با وجود حمایت بیشترش از تروریسم و توسعه قدرت هژمونی و سیطره‌اش کم میشه و دیگه برای جنگ مردم لازم نداره و اگه قبلا تا حدی به مردم زور میگفت بعدش میتونه 100% زور بگه.
وقتی که آقای آمانو میفرماید که سفر به تهران و دیدار با آقای شمخانی و بعضی از دولت مردان احساس خوشبینی می کنم، می خواستم بگم مقام معظم رهبری در آخرین سخنرانیش فرمود بنده به آژانس اطمینان ندارم. یعنی توی 24 ساعتی که آقای آمانو به تهران سفر کرده چه معجزه ای رخ داده که ایشان احساس خوشبینی می کنم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5+1 بیش از همیشه به خط پایان نزدیک شده است، محافل اقتصادی برای روشن شدن نتیجه این مذاکرات ثانیه شماری می کنند. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در گفتگویی که رضا ولی‌زاده از رادیو فردا با او داشته، از نگاه محافل اقتصادی داخلی و خارجی درباره فرجام احتمالی این گفتگوها می گوید.
طی 2.5 سال گذشته بارها از خط آخر گفتگوها صحبت شده و اتفاق مهمی نیفتاده. در هفته‌ای که امروز شروع میشه، یک بار دیگه همه در انتظار پایان نهایی گفتگوها بر سر پرونده هسته‌ای ایران هستند. حتی از هفته سرنوشت ساز صحبت میشه. با نگاهی به آنچه این روزها در رسانه‌های اروپایی و آمریکایی گفته میشه یا در محافل اقتصادی ایران شنیده میشه، می‌بینیم که امید به پایان گفتگوهای هسته‌ای و توافق بر سر فرایند لغو تحریم‌ها هیچ وقت به اندازه امروز نبوده. در ورای ابعاد ژئوپلیتیک این رویداد احتمالی کم نیستند کسانی که از یک جریان بزرگ، رویداد بزرگ اقتصادی صحبت می‌کنند. راه باز میشه بر اساس اینها برای ادغام کشوری بسیار مهم در شبکه روابط اقتصادی بین المللی، کشوری با جایگاه جغرافیایی ممتاز، منابع استراتژیک دست اول و بازار 80 میلیون نفری. در ایران کسانی که با خوشبینی به این فرایند نگاه می کنند به نرخ رشد 8%، ورود انبوه سرمایه های خارجی و منابع و بازارهای بین المللی چشم دوختند. محافل اقتصادی بین المللی هم بیش از همیشه مشتاق سرمایه گذاری در ایران هستند و حضور در بازاری با امکانات بالقوه سرشار.
این نوع برداشت به نظرتون خیلی خوشبینانه نیست یا خوشبین ها موانع موجود در ایران رو دست کم نمیگیرن به نظرتون؟
حق با شماست. در انتقاد از این نگاه خوشبینانه کم نیستن کسانی هم در ایران هم در محافل غربی که بر موانع ساختاری موجود در اقتصاد ایران تاکید میکنند و بر این باور هستند که حتی با لغو تحریم ها از معجزه اقتصادی در ایران خبری نخواهد بود. اینها میگن که ماهیت نظام سیاسی در جمهوری اسلامی، دیوان سالاری قدر قدرت، انحصارهای معروف به شبه دولتی، کانونهای متنوع قدرت و کشمکش دائمی بین اونها، پیامدهای ناشی از قطع طولانی پلهای ارتباطی بین ایران و اقتصاد جهانی، جو بسیار آشفته منطقه خاورمیانه، همه و همه مانع از اون خواهد شد که اقتصاد ایران بتونه از ورود به دوران پسا تحریم به عنوان یک سکوی پرش استفاده بکنه و مثلا در مسیری قرار بگیره که چین 35 سال پیش قرار گرفت.
حالا به هر حال در این میان چشمانداز شکست احتمالی گفتگوهای وین رو هم نباید نادیده گرفت.
بله، با سناریوی شکست گفتگوها که تشدید تحریم‌ها یکی از مؤلفه‌های اصلی اون هست، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای میتونه بشه بسیار سخت‌تر از آنچه امروز تجربه کرده. در صورت تحقق این سناریو، دستگاه اجرایی فعلی ایران الزاماً جای خودش رو خواهد سپرد به کسانی که باید اقتصاد کشور رو در چارچوب یک نظام کاملا بسته مدیریت بکنند.
خب، این گفتگوی بود با خاوند، آقای خاوند، کارشناس اقتصادی ما در فرانسه. در ثانیه‌های پایانی شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا رو به آگاهیتون میرسونم. 001-202-828-7220. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30.